بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اظهار ارادت کنید خدمت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با صلوات و صلوات. میخواستم وارد بحث امسال که شروع کرده بودیم بشه، اما دیروز یه بحثی را عنوان کردم این بحث ناقص بود، مربوط به مولا الموحدین مولا و امیر المؤمنین علی علیه السلام. و بحث دیروز را امروز پیگیری می کنم، امیدوارم مورد رضایت علی علیه السلام واقع بشه و با لطف امیر المؤمنین سلام الله علیه از جلسه بیرون رویم. اظهار ارادت کنید خدمت مولا و امیر المؤمنین علی علیه السلام با صلوات و صلوات. کلمه زهد در کتابهای اخلاقی کلمه فوق العاده مقدسی است، چنانچه در میان مردم هم کلمه زهد یه تقدس خاصی دارن. از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام هم تعریف اون خیلی شده است. معنای زهد این نیست که انسان گوشه‌گیر شود و از دنیا استفاده نکند و بالاخره یه عضو زائد جامعه باشه، این معنای زهد نیست. معنای زهد این نیست که یک کسی شبان روز مشغول عبادتش باشد و به دنیاش نرسد و زن و بچهش در مزیقه باشن. و خیلی ها خیال میکنن زهد یعنی این گوشگیری. حافظ شیرازی خدا رحمتش کنه بعض اوقات یه شعرهای پرمحتوایی دارد، من جمله اینجا در معنای زهد. گد غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. زاهد یعنی اون کسی که دلبستگی به این دنیا نداشته باشه، حالا بلا همه دنیا هم مال او باشه. محبت غیر خدا در دل او نباشه، ولا ریاست جهان را هم داشته باشه. دل انسان مال خداست، قلب المؤمن عرش الرحمه. چون دل مؤمن عرش خداست، مؤمن دلبستگی به خدا داره نه به غیر خدا. ولا این که از نظر ریاست و جاه و مقام و امکانات مادی خیلی بالا باشد، اما مثل این که هیچ نداره، دلبستگی به هیچ چیزی به هیچ کسی ندارد جز خدا. خیلی حالت خوبی است این حالت. یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دل و غره، منهای استراب خاطر به انسان میدهد. دیگه همه چی پیش او هیچ است جز خدا که همه چیز است. ما نمیتوانیم به این اندازه، اما لااقل به این اندازه میتوانیم که چیزی را مواظب باشیم، خدا را به چیزی نفروشیم. چیزی مقدم بر خدا برای ما نباشد، یه به این اندازه حتما باید باشد، اگر نباشد جهنم است. لذا در روایات می خوانیم که حب الدنیا رأس و کل خطیئه. انسان دلبستگی به این دنیا پیدا بکند، یعنی به جای این که دلبسته به خدا بشه، دلبسته به این دنیا بشه، همه خطرها از اینجا سرچشمه میگیره. اصلا پیش اهل دل جهنم باطن جهنم، باطن این دنیا است، باطن این دنیا جهنم است. و اون کسانی که دل اونها پر از محبت دنیا سال دنیا پولش باشد، ریاست و مقامش باشد، هر چه باشد، دلش پر از دنیا باشد، این دل دیگه در حقیقت جهنم است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه برای این که به ما بفهماند خودشو راجع به زهد معنا میکنه، خیلی عالیه. در نهج البلاغه گاهی میفرماید این دنیای شما، یعنی دنیایی که از راه حرام به دست بیاید، پولش باشد، ریاستش باشد، مقامش باشد، هرچه، لذا می فرماید دنیا کم، دنیای شما، یعنی دنیایی که شبانه روز برش می دوید، حتی حاضری جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نهروان را براش جلو بیاوری. گاهی می فرماید این دنیای شما این از حد من عطفت انزین، پیش من ارزشش به اندازه عدسه ای که بوزه بکنه. خب عدسه یه بادیش از دماغ بیرون می آید، هیچ ارزش ندارد از هر که باشد، اما مثلا اگر از آدم باشد یه اضافه به آدم دیده می شود، یه ارزشی برای او هست، اما برای یک گوسفند این عدسه باشد یعنی دیگه هیچ ارزش ندارد. به جای این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بفرماید دنیای شما پیش من هیچ ارزش ندارد، این رو ریخته است در قالب یک مثالی، دنیا کم از حد من عطفت انزین. ابن عباس میگوید در جنگ جمل یه عده‌ای از بزرگان آمده بودند خدمت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برسند، ملاقات میخواستند. میگه من رفتم در اون خیمه ای که امیرالمؤمنین بودن برای اینا ملاقات بگیرم، دیدم مولا امیرالمؤمنین نشسته ام کفش خودشون را بسته میکنن. ابن عباس میگه عصبانی شدم، اعتراض کردم، گفتم این کفشو یک کسی دیگه وصله کنه. سران قوم اومدن برای ملاقات شما. در نهج البلاغه اومده امیرالمومنین سلام الله علیه تا دیدن ابن عباس عصبانیه کفشو انداختن در مقابله، گفتن این کفش چقدر ارزش داره؟ ابن عباس میگه من به امیرالمؤمنین گفتم هیچی، کفش اینجوری، اینو من میگم ابن عباس نگفته، کفش اینجوری تو آشغالا هیچی ارزش نداره. فرمود به حق خدا دنیای شما این ریاستی که الان برا من هست به اندازه این کفش هم ارزش نداره. اما در نهج البلاغه یه جمله سوم داره، او دیگه خیلی عجیب است، برای همه ماها یه تنبه، یه توجه. اینها رو امیرالمومنین سلام الله علیه دنیای خطرناک و میریزن در این مثالا برای توجه ما، تنبه ما. تو زیارت جامعه میخوانیم که ائمه طاهرین خرامکم نور، کلمات شما همش نوره، معنا داره، محتوا داره. در نهج البلاغه حرف سوم راجع به زهد میفرماید این دنیای شما، ریاست ها، این پول ها، این مقام ها، اینا پیش من ارزشش کمتره از یه استخوان خوک دست آدم خوره ای. خب همتون میدانید که استخوان ولا مال گوسفند هیچ ارزش نداره. حالا دیگه اگه مال خوک باشه ده که نجس هم ها، نجس العینه، و دیگه هیچ ارزش نداره. حالا اگرم یه نگاه ارزشی بهش بکنیم، دست یه آدمی که مرض مصری داره، جزام دست ای باشه، دیگه ازش فرار میکنیم. هم از اون کسی که دستش این استخوانه، هم از استخوان فرار میکنیم. میفرماید دنیا کن، این دنیای شما پستر، بی ارزشتر پیش من از استخوانی که دست، استخوان خوکی که دست آدم خوره ای باشه. بله، تو اون قضیه ابن عباس یه جمله داره، جمله خیلی عالی است. میفرماید دنیا، این حکومت پیش من به اندازه این کفش ارزش ندارد، مگر این که اثبات کنم حق را یا از بین ببرم باطلی را. بچه عالی، یعنی حکومت اگر حکومت عدل باشد، اگر حکومت علوی باشد، خیلی ارزش داره. این که بعض نفهمان میگویند که حکومت پیش امیرالمؤمنین ارزش نداشت، بنابراین حکومت رو خودش داد به دیگری، دیگران حکومت رو ضبط کردن، امیرالمؤمنین روی او اصلا پافشاری نکرد، برای این که حکومت پیش امیرالمؤمنین ارزش ندارد، این حرف 100% غلطه. نه، حکومت علوی، حکومت نبوی. پیغمبر اکرم اگه حکومت نداشت هیچ کار نمیتونست بکنه، چنانچه 13 سال در مکه بود هیچ کار نتوانست بکنه. بله، خدا پای ریزی کرد برای پیغمبر اون 13 سال و تقریبا 2/3 قرآن نازل شد، اما پیغمبر اکرم کاری نتونستن بکنه. پیغمبر اکرم کی کار کردن عالی؟ وقتی اومدن مدینه اول کاری که کردن تشکیل حکومت، این کار اول پیغمبر اکرم بود. تشکیل حکومت، محور خودشون، پشتوانه مردم، همون حکومت اسلامی که مردم 100% نه، اون عمود خیمه هم 100% نه، بلکه حکومت، اون رأس حکومت، عمود خیمه پیغمبر، امیرالمومنین، ائمه طاهرین در زمان غیبت، ولایت فقیه، پشتبانه مردم. لذا تشکیل حکومت دادن. دوم کاری که کردن مسجد ساختن. سوم کاری که کردن اتحاد ایجاد کردن. به عبارت دیگه این مردم رو جمع جور کردن. یه فضیلت عجیبی به نام اتحاد دادن به این مردم. همین پیغمبر اکرم با این حکومت، با نبود امکانات، توانستن 84 جنگ را پشت سر بگذارند و بت را نابود کنند و در آخر کار اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب اگه پیغمبر اکرم حکومت نداشتن چه میتونستن بکنن؟ در اون 13 چاله چه کردن؟ حکومت مال خداست، شکی نی. این حکومت را خدا داده به همه انبیا. و من جمله به پیغمبر ما حکومت مطلقه جهانی. این حکومت را داده به همه ائمه طاهرین علیهم السلام. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چیزی که مال خداست، خدا هدیه داده به بزرگان همه انبیا، به پیغمبر، به ائمه طاهرین، بگیم ارزش نداره؟ نه، حکومت خیلی ارزش داره. اما کدوم حکومت؟ حکومت پیغمبر اکرم که توانست اسلام عزیز را سرتاسری کنه. به قول ناپلیون میگوید که توانست در 50 سال نصف دنیا را بگیرد، گرده دنیا را تکون بدهد. معلومه این حکومت خیلی خوبه. داده بودن حکومت رو به اهلش، یعنی به مولا امیرالمؤمنین. سقیفه بنی ساعد جلو نیامده بود. و معلومه سقیفه بنی ساعد جلو بیاد، کار میرسه به اینجا که الان یه مش اراذل و اوباش به عنوان داعش، صهیونیسم‌ها و قارون‌های خلیج فارس، اینا با هم جمع شدن، داعش درست کردن و شده دردسر برای عالم اسلام. معلومه وقتی حکومت دست اهلش نباشه دیگه معاویه است، دیگه حجاج ابن یوسف ثقفی است، دیگه بنی امیه است، دیگه بنی العباسه. اگر راسی حکومت داده بودن دست مولا امیرالمؤمنین، دست اون کسی که خدا در قدیر در همه جا من جمله از باب تشریفات در قدیر خون او را منصوب به ولایت کرد، داده بودن دست این. قطعاً الان اسلام جهانی شده بود. وقتی علی نباشد در رأس حکومت، این حکومت خطرناک است، خطرش هم خیلی بالاست. میشه مملکت اسلامی اما نماز میخونند، لا اله الا الله میگن، اگر یه چیزی خلاف اسلام از یه عامی ببینن داد و فریادشون بلند میشه، اما نوکر 100% آمریکا معلومه این حکومت خیلی بده. همینیست که امیرالمومنین فرماید دنیا کم این حکومت پیش من از یه استخوان خوک دست یک آدم خوره‌ای. راستی انصافا این حکومت سعودی ها اینجور نیست، پستر از یه استخوان خوک دست یک آدم خوره‌ای نیست. لذا این که بعضی بی ادبا که چیزهایی میبافن، اونم میبرن تو دانشگاه ها، اونم میبرن تو میان جوان ها، جوان های عزیز نپخته گفتگو میکنن. این که آقا حکومت خوب نیست، حکومت امیرالمومنین منزه تر از این است که حاکم باشن. امیرالمومنین از خداست، باید مروج اسلام باشد، و اما حکومت باید مال مردم باشد. خیلی حرف غلطیه، خیلی. قرآن 7-8 جا این انا جعلناک خلیفه فاحکم بین الناس بالحق 7-8 جا در قرآن اومده، هم راجع به پیغمبر، هم راجع به سایر پیامبرها، من جمله حضرت داوود. انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق، حکومت به حق پیش امیرالمومنین خیلی ارزش داره. چی ارزش نداره؟ جنگ جمل. جنگ جمل رو کی به پا کرده؟ پولپرستا. جنگ جمل رو، یعنی وقتی که عثمان از دنیا رفت، امیرالمومنین رو به زور حاکم کردن. امیرالمومنین میفرمود نمیشه، راه کج شده دیگه، نمیشه تو راه کج رفت. اما بالاخره به زور دست آقا گذاشتن. کم کم دیدن که امیرالمومنین مرد این نیست که با هم بسازن، اونا هرچه پول میخوان ببرند و هر حکومتی میخوان ببرند و امیرالمومنین ساکت باشن. دیدن نه نمیشه. حتی کار رسید به اینجا یه دفعه بزرگانشون اومدن شب پیش امیرالمومنین برای اینکه گله کنن چرا به ما ریاست نمیدی. امیرالمومنین یه شمعی در مقابلشون روشن بود، بیت المال رو حسابش میرسیدن. امیرالمومنین سر بالا کردن، گفتن که خب مثلا مشرف فرمودید برای چی اومدی؟ شروع کردن به گله و دنیا و چرا اینجور و چرا ما ریاست نداریم، تا امیرالمؤمنین دیدن که حرف دنیا است شمع خاموش کردن. گفتن چرا شمع خاموش کردی؟ گفت برای اینکه از اون وقت حالا این شمع مال مسلمان هاست. من بیت المال رو حساب میکردم، حق داشتم، اما دیگه حالا میخواییم حرف خارجی بزنیم تاریکی هم میشه. من گوش دارم شوان زبان، چرا شمع بسوزه؟ دیدن نمیشه. به نظره این کار رو کار کن، او را رو کار کن. و این که امیرالمؤمنین حکومت بصره و حکومت کوفه را بده به طلحه و زبیر. طلحه و زبیر از خواص هم بودن، اما خواص پیغمبر اکرم، اما بالاخره دنیا پرست. دنیا پرستی آدم رو به اینجا میرسونه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکومت بصره و حکومت کوفه رو دادن به این دوتا. اینا خیلی خوشحال هی تشکر، آقا تشکر میکنیم، آقا چقدر عالی شد، خیشتن پرستی کردی، آقا مردانگی کردی. امیرالمومنین دو از اول هم همین امیرالمومنین مخواستن بهشون بفهمونن، حکومت نامه رو گرفتن جرجر پاره کردن ریختن در مقابلشون. گفتن چرا ما که تشکر کردیم جسارت نکردیم؟ فرمودن آقا من دو تا بار سنگین گذاشتم روی دوش شما، من باید از شماها تشکر کنم که این بار سنگین استانداری اومده روی دوش شما. این تشکر شما معلوم میشه میخواید برید اونجا ریاست کنید، میخواید برید اونجا حیف و میل کنید. دیدن نمیشه، جنگ جمل رو بپا کردن، 20,000 نفر رو بکشتن دادن. معلومه حکومت برا معاویه، یعنی این حکومت برا علی، یعنی اون 10 سال حکومت پیغمبر اکرم با اون همه ارزشش. امیرالمؤمنین خیلی زاهد بوده، خیلی نشون هم میداده از نظر عمل که من زاهدم. هیچ دلبستگی به این دنیا ندارم مگر این که به واسطه این دنیا بتونم به تغییری برسم. هیچ دلبستگی به ریاست ندارم مگر به واسطه ریاستم بتونم یه بینوایی را به نوا برسانم. وقتی هم نمیشد مثل قارون گریه میکرد. خبر بهش دادن که لشکر معاویه ریخته در یه دهی، ده و غارت کرده، حتی اسباب زینت زنا رو از زنا گرفته، من جمله یه دختر یهودی خلخال پاشو گرفتند. این دختر یهودی با گریه گفته یا علی، به فریادم برم. یه دیدم عشق به اندازه ای تنده روی زمین میریزه. یه جمله هم داره، مرگ بر همه مون که نشستیم، یه دختر یهودی مظلوم واقع شده. به این میگن حکومت علوی، به این میگن زهد علوی. من تقاضا دارم از شما راجع به این زهد علوی مطالعه داشته باشید. نمیتونیم مثل او که، اما به قول خود امیرالمومنین در نهج البلاغه یه جمله داره، جمله خیلی شیرینه، خبر دادن به امیرالمومنین استاندار تو آدم خوبی هم بوده، عثمان ابن خلیل شرکت کرده در یک مهمانی تجملگرایی و استخون رو با گوش گرفته و در میان مردم گوش را خورده است، خلاف شأن یک استاندار. امیرالمومنین یه نامه به این نوشتن، نامه خیلی تنده، تو نهج البلاغه نامه هست، میفرماید عثمان ابن خلیل تو استاندار اسلام عزیزی، شرکت کردی تو جلسه ای که تجملگرایی بوده، بعدم شنیدم اون خلاف شأنت استخوان رو با گوش گرفتی خوردی. بعد می فرماید آستان داره من که علی هستم شبان روز دوتا جامعه کهنه، در جای نهج البلاغه می فرماید من با این لباسا اومدم، با این کوله بار اومدم، و اگر کشتندم کشتندم و الا با همین کوله بار برمیگردم. در اینجا می فرماید با دو لباس کهنه، لباس خیلی بی ارزش، با دو تا دانه نون در شبانه رو، گاهی خالی، نان گندم هم نبود، نان جو از بیت المال هم نبود، یه مزرعه در مدینه به دست خودش درست کرده بود، جو میکاشتن از مدینه می آوردن کوفه در مقر حکومت، نان جو اونم خشک میکردن، نرم که نمیشد بمونه، خشک میکردن. اگه قاطقی بود یه مقدار دوغ ترش، اللبن الاحمر، یه غذای علی بوده. میفرماید من که علی هستم اکتفا کردم در شبانه روز به دو تا نان جو و دو لباس کهنه، شما نمیتونید، اما اعینونی به برع و تقوا و اجتهاد و صداد، شیعیان من مرا کمکم بکنید به این که من از حلال خدا نخوردم، شما از حرام خدا نخورید، من ساده زیستیم این بوده، شما اقلن تجملگرا نباشید، من وضع لباسم این بوده، شما تو جهیزیه هاتون اینقدر تجملگرا، تو عروسی هاتون اینقدر تجملگرا، در مهریه هاتون اینقدر تجملگرا نباشید. امیرالمومنین از ما خواسته، جدن خواسته، ما علی را دوست داریم الحمدلله، خیلی خوب، سیاه‌پوشه الان اینجا همیش معناش اینست من تا سر حد عشق علی دوست دارم، بله علی دوست داریم الحمدلله، تشیع داریم، اما تو عمل دنگیم، عملمون به امیرالمومنین علی علیه السلام نمیخوره. و امیرالمومنین تو نهج البلاغه با یه نامه نوشته دیگه به ما، نهج البلاغه یعنی نامه علی به ما، این نامه زنده از همیشه، الان نامه زنده از امیرالمومنین به ما، این که اوی شیعیان من تجمل گرائی موقوف، ساده زیستی آری، ساده زیست باش، ما بقیشا به فقرا، به ضعفا، به درمونده ها، مخصوصا به خیشان، اما اگه تجمل گرایی شدی کمک به من نکردی. اگر میخوای کمک به من بکنی تابع من باشی تجمل گرا نه، ساده زیستی آری. به قول امیرالمومنین فرماید شما که نمیتونید مثل من در شبانه دو تا نان جو بخورید، نه، در رفاه باشی. زندگی ضروری اسلام میگه کمه، زندگی تجملگرایی رو اسلام میگه زیاده، زندگی رفاهی رو اسلام میگه حتما باید باشه. اگر انسان میتواند با دست و رنج خودش، با کار، با تلاش، با کوشش، اگر نمیتواند دولت اسلامی باید ای رو در رفاه بذاره. فقر در اسلام باید نباشه. و اگه دولت نمیتونه یو نمیذاره، همه مردم باید فقر رو از جامعه اسلامی بردارن. این که الان 150 مردم زیر فقرن، تقصیر جمهوری اسلامی نه، تقصیر دولت آری، اما عمده تقصیر مردمه. حالا دولت نکرد، مردم چرا نمیکنه؟ نمیخواییم من مجانی بدن، فقط تجملگرا نباشم، تمام شد. اگه همین اصفهان پایتخت تمدن اسلام، بچه اسم شیرینی. تو رادیو تلویزیون هم که روز چندین مرتبه براتون میگه، همین اصفهان تجملگرایی را بذارن کنار و ساده زیستی را، اونم زندگی رفاهی را، نه زندگی ضروری را. زندگی ضروری را اسلام میگه کمه، نه، زندگی رفاهی، همه در رفاه، خودش، زن و بچه، زندگیش. اما تجملی نه، تجمل بذاریم همین اصفهان ما، تجمل بذاره کنار، اول نتیجه اش اینه که دیگه فقر در آستان اصفهان دیده نمیشه. و اگه دیده بشه معلوم میشه اقتصاد اسلام ناقصه، در حالی که همه افتخارهای ما اینه. من قبل از پیروزی انقلاب 4 جلد کتاب نوشتم به نام مقایسه بین سیستم‌های اقتصادی. کتاب سالم شد، جایزه هم از طاغوت گرفتم، خیلی بالا. و مقایسه کردم اقتصاد اسلام را با اقتصاد سرمایه‌داری، با اقتصاد کمونیسمی، طرف تناسب دیم. اونجا اثبات کردم اقتصاد اسلام. اقتصاد اسلام کدوم اقتصاده؟ اقتصادی که در اون فقر نباشد. الان رسیده تو همین اصفهان 50% مردم فقیرن، همه تقصیر دارن، خودشون تقصیر دارن، مردم تقصیر دارن، دولت تقصیر داره. اما علی کل حال تقصیر اقتصاد اسلام نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از نامسلمانی ماست. خدایا به مظلومی امیرالمؤمنین، دیگه مظلومی سراغ نداریم بالاتر از امیرالمؤمنین. خدایا به مظلومی امیرالمؤمنین قسمت میدهیم این متابعت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به هر اندازه ممکن است به همه ما عنایت بفرما. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه ابی الفضل، یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.